frate, se no. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 188. که البته عرض کردیم این خطبه ها شماره هاش با هم متفاوته. الان در نهج البلاغه ملا فتح الله این میشه خطبه 229. احتمالاً آقا جان از رو خود نهج البلاغه صبحی ساله شماره گذاری خطبه ها رو نوشته. خب در هر صورت به این عبارتی که می‌فرماد فإنه من مات منكم على فراشه، کسی که از شما بمیرد در رخت خواب خودش. این قبلش عبارتی داره که باید اون عبارت رو بخونیم، بچسبونیم به این عبارت. میفرماد قسمت بالاترش از اون پاراگراف بالاتر، فرع و عباد الله ما به رعایتهی یفوز و فائز کن، ای بندگان خدا رعایت کنید چیزی را که با رعایت آن رستگاران رستگار شدن. خب رستگاران با رعایت چه چیز رستگار شدن؟ اینو چند بار عرض کردیم از قول حضرت آقا خدمت عزیزان که می فرمودن سه تا چیزه، طرف اگر اینا رو انجام بده رستگار میشه. یکی انجام واجبات، واجبات هم فرمودن یه نماز، یکی روزه است، یکی هم در عمر دیگه بار تونستی حج بری، واجبات رو انجام بدی. دوم ترک محرمات، اون چه گناه گفته شده مرتکب نشی. سوم شغل شرعی و مشروعتون رو محترم بدارید، درست کار انجام بدید. کسی فرمود اینا رو انجام بده رستگاره. حالا اگر بیشتر میخواد باید بیشتر تلاش کنه، اگر بیشتر مقامات بالاتری میخواد و اونها، خب باید تقوای بیشتری، عبادت و مستحبات بیشتری و الی آخر. و به اضاعتهی یخسر و مبتلکم، رعایت کنید چیزی رو که با ضایع کردن آن مبتلان زیانکار شدن. مبتلان به چه چیز؟ با ضایع کردن چه چیز زیانکار شدن؟ آیه قرآن میفرماد، میفرماد ازا و صلات و تبع و شهوات، نماز رو ضایع کردند و تبعیت کردند از شهوات. که تا موقعی که نماز ضایع نشه طرف تابع شهوات نمیشه. تا موقعی که نماز ضایع نشه، چون میگه ازا و صلات و تبع و شهوات، اول نماز رو ضایع کردن بعد رفتن سراغ شهوات. لذا در روایت میفرماد تا موقعی که مؤمن نمازهای پنجگانش رو درست میخونه شیطان جرأت نمیکنه طرف این بچرخه. تا موقعی که نمازها رو دیگه سست میگیره، شل میکنه، اون موقع شیطان جری میشه. جری یعنی ما در زبون فارسی میگیم پررو. شیطان پررو میشه نسبت به این، جرأت پیدا میکنه. خب با ضایع کردن آن زیانکار شدن مبتلان، مبتلکم، مبتلکم یعنی باطلکاران. و بادرو به آجالکم به اعمالکم، مبادرت کنید به مرگ خیش به اعمالتان، یعنی خودتونو برای مرگ آماده کنید. که اگه گفتن آقا آماده ای الان بریم، بگی بله الان تو این جمع بگن آقا آماده اید بریم، چند نفر حاضرن برن؟ یعنی چند نفر آمادن برای رفتن؟ چند نفر آمادن؟ مگر مرگ خبر میکنه؟ مگه نامه میدن در خونه شما که آقا مثلا چند وقت دیگه میخوای بمیری؟ ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. فَإِنَّكُمْ مُرْتَهِنُونَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ وَمَدِينُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ. شما در رهنید، در گرو و آن چیزی هستید که عمل میکنید. آیه قرآن اینها تماما که الناس مجزیون به اعمالهم، مردم جزا داده میشن به اعمالشون. حالا اون آیهی که میفرماد که در گرو اعمالن، ها کل نفس به ما کسبت رهینه، و بعضی آیه دیگه‌ای هم هست که در رهن و در گرو عملشه، یعنی عمل او رو نگر میداره. وقتی که طرف یه خطایی میکنه در گرو میشه، دیگه آزاد نیست. اینو خیلی دقت کنید، یعنی چی انسان در گرو عملشه؟ شما گروی میذاری پیش یه کسی، یه چیزی ازش میگیری، مثلا یه سند یه باقی رو میذاری پیش یه آقایی، میگه آقا ماشین تو به من قرض بده، دیگه اون سند باغ شما گرو آزاد نیست. شما وقتی در گرو عملت میشی دیگه آزاد نیستی هر کاری کنی. یعنی وقتی طرف یه گناهی میکنه دیگه آزاد نیست بلند شه نماز شب بخونه، در گرو دیگه آزاد نیست به صدقه بده، آزاد نیست که کار خیر کنه. و مدینون به ما قدمتون، جزا داده میشید و آنچه که از پیش فرستاده اید. هر چی که فرستاده ای اونور تبدیل به جزا میشه برای تو. حتی یه لبخند، حتی یه نگاه، سبحان الله. خب تا حضرت میفرماد و کان و کان قد نزل به کمل مخوف، به درستی که چیز ترسناک و هولناکی به شما نازل شده است. فلا رجعتن تنالون، پس دیگه رجعتی نیست که شما برگردید. ولا اسرتن تقالون، و به سر آمدنی نیست که عفو بشید، یعنی خب اون مدت تموم شد شما عفو بشید. استعملن الله و ایاکم به طاعته و طاعت رسوله، خداوند ما رو به اطاعت خودش و رسولش موفق بدارد. و عفا عنا و انکم، و عفو کند ما و شما را به فضل رحمته. اینجاست اون قسمتی که حالا ما قصد داشتیم. میفرماد الزم الارض، ملازم زمین شوید، یعنی بچسبید به زمین. واصبروا علی البلا، بچسبید به زمین یعنی چی؟ بچسبید به زمین یعنی قیام نکنید. واصبروا البلا، و صبر کنید بر بلاها. ولا تحرکو به ایدیکم و سیوفکم، دست به شمشیر نبرید. فی هوا السنتکم، در هوای نفس خودتون، در هوای زبانهاتون، یعنی به خاطر شعارا، هوا السنتکم یعنی به خاطر شعارها دست به شمشیر نبرید. ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم، عجله نکنید با آن چیزی که خدا برای شما عجله نکرده است. آیه قرآن چی می‌فرماد؟ اتا امر الله فلا تستعجلوا، امر خدا آمدنی است، عجله نکنید. امر خدا میگه ظهور امام عصره، عجله نکنید. کسی که زودتر از حضرت دست به شمشیر میبره میگه این عجله کرده، چون خداوند جنگ رو، جهاد رو از شما برداشته تا آمدن مهدی و تو داری عجله میکنی به چیزی که خدا از تو برداشته اون کارو. ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم، این حالا یکی از عباراتی که بعضیا نسبت به انقلاب و جنگ و اینها به ما خورده میگیرن که این روایت و روایاتی از این قبیل که میگه ملازم زمین باشید، دست به شمشیر نبرید، قیام نکنید، پس چرا شما جنگیدید؟ 8 سال میگه نه جنگیدیم، جنگ ما دفاع بود، که میگیم 8 سال دفاع مقدس نه جهاد، چون حکم دفاع با حکم جهاد فرق میکنه. در فقه شیعه میگن جهاد جز با امر امام، امام خود امام نه نائب امام، جز با به فرمان خود امام درست نیست، یعنی فقط باید خود امام دستور جهاد بده، امام معصوم. اما جهاد کردن، اما دفاع کردن حکمش فرق میکنه. مثل اینکه یک کسی حمله کنه به خونه شما، شما وظیفه داری از خونه خودت دفاع کنی، اون قضیهش متفاوته. آقا اینجا میفرماد بچسبید به زمین، دست به شمشیر نبرید، یعنی جهاد نکنید. بعد میفرماد شما ناراحت نباشید که اگه جهاد نکرده اید پس ما بی خاصیتیم، پس ما اجر نمیبریم، پس ما... نه، فانه من مات منکم علی فراشهی، چرا که از شما اگر کسی بمیرد در رخت خواب خیش، و هو علی معرفت حق ربه و حق رسوله و اهل بیته علیهم السلام، کسی که تو رخت خواب بمیرد ولی به حق خدا و رسول و اهل بیتش معرفت داشته باشه، یعنی خدا رو بشناسه، معرفت الله حاصل کرده باشه، معرفت پیامبر که ایشون خاتم النبیینه، کلامش کلام خداونده، اطاعتش اطاعت خداونده، و اهل بیتش یعنی امامان معصوم رو شناخته باشه و بدونه که اینا واجب و طاعه هستن. کسی که این رو بدونه و در رخت خوابش بمیره، مات شهیدا، شهید از دنیا رفته. یه بار عرض کردیم عزیزان، بحث زمان و مکان تو مسئله ولایت نیست، طرف شهید میمیره اگه تو رخت خواب خودش بمیره، اگر با معرفت باشه، اگر معرفت داشته باشه تو رخت خواب خودش هم بمیره شهید میمیره. حالا یک حدیثی هم هست نسبتاً طویل که عبدالله ابن عمر روایت کرده این رو، که ایشون میره از رسول اکرم در مورد امیرالمومنین سوال میکنه، که بعد حضرت میفرماد من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، اللهم صل علی محمد آل محمد. کسی که بر محبت اهل بیت بمیره شهید از دنیا رفته. و همینجور یکی یکی میفرماد مات مغفوران له، مات فلان، مات فلان. بعد میفرماد و من مات علی بغض آل محمد، کسی که بر دشمنی ما از دنیا بره، اهل جهنم معیوس از رحمت خداست فلان. و که یک بار این حدیث رو در شبهای جمعه مطرح کردیم. خب و وقع اجره علی الله، شهید از دنیا رفته، یعنی مقام شهادت پیدا میکنه، به مقام شهدا میرسه، چون شهید یک مقام خاصی داره، شهید یک مقام خاصی داره در نزد خداوند. اون کسی که جانش رو در راه خدا میده، البته اون هم، اونا هم مراتب دارن ها، اونها هم مراتب داره. ممکنه کسی باشه در مسیر معرفت از شهدا مقامش بالاتر باشه، چنان که رسول اکرم فرمودن، فرمودن دو تا برادر هستن، جفتی مؤمنن، یکیشون تو یک جنگ شهید میشه، دیگری زنده میماند و یک سال بیشتر محضر من را درک میکند و بعد میمیرد و مقامش از برادر شهیدش بالاتر است. میمیره، او شهید شده، ولی اینی که مرده مقامش از اون شهید بالاتره، چون یک سال بیشتر محضر من رو درک کرده. پس ممکنه که انسان با معرفت مقامش از شهدا هم بالاتر بزنه، چون همه روی معرفت میگرده. اینجا هم حضرت میفرماد اگه با معرفت خدا و رسول و اهل بیت باشی، همه چی رو معرفته، یعنی اصلا نمره انسان رو معرفته و عمل به اون معرفت، یعنی به حسب اون معرفت عمل کنی. و وقع اجره علی الله، و اجر او دیگه با خداست، اجرش دیگه با خداونده، یعنی دیگه به خاطر عملش نیست اجرش، چون یه موقع به خاطر عمل اجر میدن به طرف، یه موقع میگه نه اجرش دیگه با خداوند، چون دنبالش هم میفرماد، میفرماد و استوجب ثواب ما نوا من صالح عمله، و مستوجب میشود ثواب آنچه را نیت کرده است از اعمال صالح. یعنی نیت داشت که امام زمان بیاد این شمشیر بزنه، جانشو در راه امام بده، همه زندگیشو در راه امام صرف کنه، نیت داشت، خدا همه اینا رو ثوابشو بهش میده به خاطر اون نیتی که داشت. و قامت نیه مقام و اصلاحی لسیفه، و نیت جانشین شمشیر کشیدن او می شود. اصلاحی لسیفهی یعنی شمشیر کشیدن، نیت جانشین شمشیر زدن و شمشیر کشیدنش میشه. چرا در مورد امام حسین کربلا روایت داره که هر موقع یاد اونها کردید بگید یا لیتنا کننا معکم، ای کاش ما با شما بودیم، فعفوز معکم، و با شما رستگار می شدیم، یا فعفوز فوزا عظیما، به فوز عظیم می رسیدیم. یعنی وقتی که این نیتت باشه ثوابشو می بری، چون میفرماد من رضا به فعل قومن فهو منهم، کسی که به کار عده‌ای راضی باشه از اوناست. آقا امام رضا علیه السلام روحی فدا در یه روایتی میفرماد وقتی حضرت بقیت الله میان انتقام میگیرن، انتقام خون شهدا رو میگیرن، انتقام امام حسین رو میگیرن. بعد طرف میگه آقا اون موقعی که ایشون میاد دیگه اصلا کسی باقی نمونده، از اونایی که جنایت کردن کسی دیگه باقی نمونده. حضرت میفرماد از اولاد اونها انتقام میگیره. هر میگرده راوی میگه آقا بچه ها چه گناهی کردن، اولاد اینا چه گناهی کردن. میفرماد اولاد اینها راضین به فعل پدرانشون. اینجا اولاد منظور فرزندش مثلا نوادگان شمر نیست، اولاد اون اولاد روحانیه، کسی که دنبال خط اونا میره، کسی که دنبال خط اونا میره از اوناست. حضرت ابراهیم آیه قرآن فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کنه از منه. همون جورم که کسی از شمر و یزید و معاویه تبعیت میکنه از اوناست، یعنی کسی که پیرو خط فکری اونهاست. میگه امام از اونها انتقام میگیره، یعنی از بدان عالم انتقام میگیره. بعد میفرماد چون اینها راضین به فعل اونها، که من رضا به فعل قومن فهو منهم، کسی که راضی باشه به کردار یه قومی از اونهاست. به خاطر همین ما براءت میجوییم از دشمنان اهل بیت، که میگیم ما از شما نیستیم. خب بعد حضرت یه کلیدی میگه آخرش اینجا، که حالا خیلی کوتاه ولی آقا جان اینجا نیاورده. میفرماد فإن لكل شيء مدة و أجلا، به درستی که برای هر چیزی یک مدت و سرآمدی است، سرآمد و مدتی داره هر چیزی. این خیلی بحث مهمیه که در عرفان اصطلاحا میگن دول اسمایی، بحث دول اسمایی. هر حکومتی، هر سلطنتی، اینها یک مدتی دارن، یک مهلتی دارن که تا اون مهلت سر نیاد اون حکومت برچیده نمیشه. لذا در زمان ائمه ما، ائمه ما به شیعانشون میگفتن سکوت، تقیه، تقیه، جنگ نه، جهاد نه. بعد اونایی که حالا خیلی مدار نزدیک بودن به امام، آقا میفرمود دو زمان دولت ما نرسیده، الان زمان دولت اینهاست. اینا یه مدتی داره دولتشون، هر کی تو مدت این دولت اینها قیام کنه شکست میخوره، چون اینها برگشت پیدا میکنه به اون اعیان قدری، به اون تقدیرات الهیه، که حتی اون حدیث امام هشتم روحی فدا که اون اشاره کردن اون شیر پرده اون وزیر رو از وسط پاره کردن و جلو چشم همگان خوردن و خونش هم لیس زدن از روی زمین پاک کردن، که هارون اونجا خیلی مأمون خیلی ترسید و گفت آقا من حکومت رو بخوای تقدیم شما میکنم. آقا فرمود من حکومت رو از تو بخوام بگیرم احتیاج به اجازه تو ندارم اصلا. بعد فرمود اما من در جفر جامع نگاه کردم، هنوز زمان دولت ما نرسیده، هنوز زمان دولت ما نرسیده. لکل عزت آقا اینجا میفرماد که صبر کنید، شما اگه تو رخت خوابتونم بمیرید شهید از دنیا رفته اید. حتی در روایات دیگه میفرماد کسی که معرفت داشته باشه، به این معرفت برسه، تو رخت خوابش هم بمیره انگار زیر خیمه صاحب شهید شده، انگار در مقابل صاحب شمشیر زده و به شهادت رسیده. اگر به معرفت برسید، چون امام زمان میاد که چیکار کنه؟ امام زمان میاد که مردم بالا بیاره. خب تو بالا بیا، همون کاری رو که آقا میخواد انجام بده تو در تو متحقق شده. و این که هر امری یک مدتی داره، یه مهلتی داره. حال در روایت دیگه هم باز آقا امیرالمومنین میفرماد اینا کلید تو این عالم ها، کلیدهای معرفته. میفرماد برای لکل مکروهن قایاتون، للمکروه یا للمکروهات قایاتون، برای هر امر مکروهی یک قایتی هست، یعنی یه انتهایی هست. برای هر گرفتاری یه زمانی هست که تا اون زمان سر نیاد هر حیله‌ای کنی، حیله یعنی چاره‌جویی کنی، هر چاره‌جویی که انجام بدی کار بدتر میشه. و وقتی که زمانش به سر آمد خود به خود حل میشه، خود به خود حل میشه. و شایسته است که مؤمن در این مدت بخوابد. بخوابد یعنی ندید بگیره، غمزه عین کنه، چشم پوشی کنه، تحمل کنه تا این زمان سر بیاد. برای هر امر مکروه و گرفتاری، یعنی یه موقع طرف میشه فقیر میشی، شما فقر گریبانتو میگیره، مشکلات گریبانتو میگیره، خستت میکنه، ولی این یه مدتی داره. مدتش که تموم بشه خود به خود سر میاد قضیه، خود به خود برات فرج حاصل میشه. اون وقت حالا فرج حاصل شدنش هم باز علامتی داره که آقا امیر مؤمنان در عبارتی میفرماد وقتی که همه درها به رود بسته شد، همه درها به رود بسته شد، منتظر فرج باش. وقتی همه درها بسته شد، یه موقع از اکثر درها بسته میشه، یه موقع دیگه طرف میره هیچ راهی نیست، یه اونجا منتظر باش که فرج میخواد بیاد. خب از این قسمت هم بگذاریم به قسمت بعدی، خطبه 190 خطبه قاصعه. باز عرض کردیم خطبه قاصعه اینجا آقا جان نوشتن 190، ولی در خطبه در نهج البلاغه ملا فتح الله خطبه 231 خطبه قاصعه هم از اون خطبه های خیلی بلیغ نهج البلاغه است. یعنی این سری خطبه های در نهج البلاغه هست که خیلی هم پربار، که همش پربار کلمات امیرالمومنین، اما از نظر فصاحت و بلاغت هم خیلی شیرینی هایی درش به کار رفته، مثل این همین خطبه قاصعه که حتما حالا ما این قسمتشو میخونیم، شما حتما خود خطبه رو با دقت بخونید، بعد سعی کنید اگه عربی هم بلد نیستید ولی نهج البلاغه رو عبارات عربیش رو هم بخونید، چون کلام امیرالمؤمنین یه ثقلی داره، یه مقدار باش انس بگیری عبارات عربی دیگه برات راحت میشه. یعنی اونقدر سنگین عبارات امیرالمؤمنین الان بعد از این همه مدت که ما کتاب عربی کار میکنیم، یعنی متون عربی میخونیم، باز برای فهم بعضی از کلمات باید نگاه کنیم به ترجمه، اینم چیه، لغت چیه، این ترجمه چیه، این عبارت چی میگه، از بس ثقل داره کلمات. لذا خود اون وقت نورانیت عجیبی داره عبارات نهج البلاغه. حالا قرآن که میخونید که گفتیم حتما باید عبارات قرآنی خونده بشه، کنارش ترجمه باشه، ولی اینجا ترجمه رو بخونید ولی کنارش کلام امیرالمومنین رو هم از روش بخونید. لااقل اگه متوجه هم نمیشید از روش سعی کنید بخونید. خب در خطبه قاصد در این قسمتش که ولو رخص الله فی الکبر، اگر خداوند رخصت میداد برای کبر، برای تکبر، لأحد من عباده، به بنده ای از بندگان اجازه میداد که تکبر کنه. تکبر یعنی خود بزرگ بینی، که انسان خودش رو بالاتر از دیگران ببینه. اینا صفاتیه که انسان باید دنبالش بگرده ها، تو خودت بگردی ببینی خدای نکرده تکبر در وجودت نیست. میفرماد اگر خداوند اجازه میداد به احدی از عبادش که تکبر کنه، لرخص فیه لخاصت انبیائه، هر آینه اجازه میداد به خاصان از انبیائش. بعد شما تو اونجا دارید و اولیائه، اینجا تو این نهج البلاغه نداره و اولیائه، و عبارت و اولیائه لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه، هر آینه خداوند رخصت میداد برای خاصان انبیا و اولیاش. اگه میخواست به کسی اجازه تکبر و بزرگ منشی بده به اونا اجازه میداد. ولکنه سبحانه کره الیه متکابر، خداوند دوست نداره بزرگ منشی رو. بزرگ منشی رو یعنی اینکه خودشو بزرگتر از دیگران ببینه ها، به این معنا. و رضی لهم التواضع، و راضی است برای آنان تواضع را، که تواضع کنند. فالسقوا بالارض خدودهم، پس اینها میچسبانیدند به زمین صورتهای خیش را. و افرو فی التراب وجوههم، و خاکمال میکردند پیشانی و صورتهای خیش را. یعنی در مقابل خداوند که سجده میفتند گاهی وقت صورت رو به روی، چون این کمال دیگه تواضعه، صورت به روی خاک گذاشتن کمال تواضعه. و خفزو اجنحتهم للمؤمنین، و بالها را پست می کردند برای مؤمنین. بالهاشونو، شما این آدم های مثلا لات و آدم های متکبر رو دیدید دستاشون چجوری واز می کنن از هم، سینه رو می دن جلو و دستا رو واز می کنن. این کنایه از اون باز کردن باله. خب چون پرنده ها هم مثل ما دست دارن، منتها دست اونا تبدیل شده به چی؟ به پر. این وخفز جناحکه یعنی این بالها تو پایین بیار جلو مؤمنین، سینه سپر نکن، دستها رو باز نکن تو کردار و رفتارت، بلکه خودتو کوچیک کن. وخفز جناحکه للمؤمنین، و خفزو اجنحتهم للمؤمنین، بالهاشون رو پایین می آوردن برای مؤمنین، می چسبوندن به خودشون، کوچیکی می کردن. یعنی و اینم بدونید می فرماد من تواضع لله رفعه الله، کسی که برای خدا تواضع کنه خدا بالا میبرشو. و من و کسی که تکبر کنه خداوند ذلیلش میکنه. حالا عبارت عربیش، من تواضع لله رفعه الله، از اون ورم هر کی که تکبر کنه خداوند ذلیلش میکنه. یعنی اصلا فطرت انسان اینجوریه. شما بالاترین پست و مقام رو در نظر بگیرید، اگه با یک حالت تکبری با شما برخورد کنه، ناخودآگاه تو دل شما خورد میشه، کوچیک میشه. اما اگر همون برای شما کوچیکی کنه، تو دل شما بالا میره، تو دل شما بالا میره. یه آقایی بود، این بنده خدا خیلی شعر و اینها از حفظ داشت و بلد بود، خداییش خیلی شعر بلد بود. بعد یه بار نمیدونم به این آقا کی مثلا گیر داده بود و نمیدونم چی شده بود، صحبتی پیش آمده بود، بعد پیش ما شکایت میکرد. یه کلمه برگشت گفت من با این همه نمیدونم شعر و با این همه مطلبی که بلدم، آقا همین که این گفت من با این همه مطلبی که بلدم، اصلا خورد شد هرچی که داشت پیش ما. یعنی تا موقعی که نگفته بود من با این همه چیزی که بلدم وجهه‌ای داشت، همین که یه ذره تکبر کرد اومد پایین، واقعا خورد شد. یا یه آقایی بود که ما اینو خیلی قبول داشتیم در موقعی که نوجوان بودیم، فکر میکردیم این مثلا علمی داره، عملی داره، مقاماتی داره، حرمتی براش قائل بودیم. بعد یک بار این بنده خدا اومد سر یه قضیه ای از خودش تعریف کرد، گفت من نمیدونم پسر فلانیم، من پسر بهمانیم. اونقدر اون لحظه این خورد شد در نظر من که اگر همه دنیا جمع می شدن اینو خورد کنن، اونقدر نمیتونستن خورد کنن. کسی که خودش رو بالا میبره در فطرت دیگران پایین میاد، و کسی که خودش رو پایین میاره در مقابل دیگران بالا میره. و این علتی داره که حالا اگر یه موقعی شد اون فلسفهشو میگیم، چرا کسی که تکبر میکنه خورد میشه و کسی که کوچیکی میکنه در دید مردم بالا میره. علت بحثی داره که الان دور میشیم از مطلب. و کانوا اقواما مستضعفین، و بودند اقوامی بودند که مستضعف بودند، یعنی ضعیف شمرده میشدند. قد اختبرهم الله بالمخمسه، خداوند اینها رو آزمایش کرد به وسیله گرسنگی و فقر. مخمسه اصلش به معنی چیه؟ گرسنگیه، که الان میگن تو مخمسه افتاده. اصل کلمه مخمسه به معنی گرسنگیه. و ابتلاهم بالمجهده، و اونها رو مبتلا کرد به انواع مکروهات. و امتحنهم بالمخاوف، و اونها رو مبتلا کرد به ترسها. و مخزهم بالمکاره، و اختیار کرد برای ایشان مکروهات رو، گرفتاری ها رو. خیلی این نکته مهمه عزیزان، خیلی مهمه. خوب گوش بده تا آخر عمرت آویزه گوشت باشه. فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال و الولد. میگه اعتبار نکنید رضا و غضب خدا رو به مال و فرزند. یعنی فکر نکنی کسی مال داره فرزندهای خوب داره این مورد رضای خداست، یا کسی که فقیره یا بچه دار نمیشه یا آدم ضعیفیه در مردم این مورد غضب خداست. میگه اینا رو اینجوری اعتبار نکنید. یه وقت جهلن به مواقع الفتنه و الاختبار فی مواضع القنا و الافتقار. چون شما نمیدونید کجا فتنه است کجا امتحانه، در مواضع غنا و افتقار یعنی در فقر و ثروت، نمیدونی این فقر الان فتنه است یا امتحانه، این غنا الان فتنه است یا امتحانه، شما اینا رو نمیدونید. پس فکر نکن کسی مال داره خدا چقدر دوستش داره. یزید و معاویه بیشتر که مال داشتن. یا کسی رو دیدی فقیر شده یا خودت فقیر شدی خدا از ما رو برگردونده، نه، چون شما نمیدونید اصلا این حکمت ها چیه در پشت پرده. کسی میبینی خیلی بچه های خوبی داره، دانشگاه، دکتر، مهندس، به به به، اینا چقدر بیان خدا به اینا لطف داشته. میگه نه اینا نیست، اصلا اینها نیست، اینا جزء نعمات دنیاست، نعمت دنیا. خانوم ها یه مقدار این بچه ها رو ساکت کنی. اون چی که در دنیا به انسان داده بشه، یعنی ما دیگه بالاتر از آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو در چشم به هم زدنی منتقل کرد که دیگه نداریم. وقتی ایشون این کار رو کرد گفت هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر، این از فضل پروردگار منه که ببینه من شکرگزارم یا کفرانکار. یعنی اونم که به انسان بدن برای امتحانه، هر چی تو دنیا بهت بدن برای امتحانه، حالا خدا کنه برای امتحان باشه، برای فتنه نباشه. یه موقع مال و فرزند میدن برای فتنه، برای اینکه بیچاره کنن طرف رو. و اگر حالا قسمت‌های بعدی میرسیم، فلسفه این که پیامبر ما فقیر بود، بزرگترین فلسفهش چی بود؟ بزرگترین فلسفهش این بود که ما امتش، اگه پیامبر یک سلطان بود پیامبر ما، یا خیلی ثروتمند بود، امتش میگفتن ببین پیغمبر خدا، خدا دوستش داشت پول بهش داده بود، پس هر کیو دوست داشته باشه پول بهش میده. چنین تصوری به وجود میامد. ولی پیغمبر ما فقیر بود که امتش نگن فقر بد چیزیه، چون اگه بد بود پیامبر که فقیر نمیشد. حضرت میفرماد که رضا و سخط خداوند رو به مال و فرزند و امور دنیایی قیاس نکنید، چون شما نمیدونید اینجا اینا کدوم فتنه است کدوم امتحانه. که خداوند سبحان میفرماد ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. میگه اینا گمان میکنن که ما مال و فرزند به اینا میدیم، داریم خیرات رو به سوی اینها سرعت میگیریم در خیرات، بل لا یشعرون، بلکه اینا اصلا نمیفهمن، این نمیفهمه چی بلایی داره سرش میاد. اون مال و فرزندی که بهش داده میشه بلای جانشه و بالشه. بعد میفرماد خداوند سبحان، این نکته رو هم داشته باش، خداوند سبحان امتحان می کند عباده المستکبرین فی انفسهم به اولیائه المستضعفین فی اعینهم. خداوند بندگان متکبر رو با اولیاء مستضعفش امتحان میکنه. مستکبر تو نفس خودش فکر میکنه خیلی کسیه، فکر میکنه خیلی کسیه. بعد اولیاء خدا که مستضعفن، یعنی در چشم دیگران ضعیفن، خدا به وسیله اونا اینا رو امتحان میکنه. عزیزان خیلی مراقب باشید با فقرا چجوری برخورد میکنید. یعنی به یه آدم پولدار اگه احترام نذاشتی هیچ اشکال نداره، من ضمانت میکنم اشکال نداشته باشه، اما به یک آدم فقیر اگر احترام نگذاری همون ممکنه از اولیاء خدا باشه. فقیر که میگیم فقط گدا منظورمون نیست ها، یه آدمی میبینی سپوره، رفتگره، یه آدم از نظر وضعیت دنیا خیلی مستضعفه، اینها خیلی بعضیاشون قرب دارن نزد خداوند. حتی دیوانه است یه موقع طرف، واقعا دیوانه است ها، یعنی انسانهایی که ضعیفن اگر به اینا خدمت کنی خالص برای خدا خدمت کرده ای، اما اونایی که غنیان به اونا خدمت کنی برای خدا خالصن هم برای خدا نیست، یعنی اگر برای خدا هم بخوای خدمت کنی باز خالص نیست. خیلی رو این نکته دقت کنید ها، طرف میخواد نظری بده، یک مثلا بازاری گردن کلوب همسایشونه، یک رون گوسفند میده باز اون، بعد یه بیچاره افغانی که مثلا 6-7 بچه هم داره 4 تا استخون پاره و دنده و اینا رو میگه بدیم باز اونا. بابا این که دار میخوره خودش، از به این ندیه اشکال نداره، بده اون بیچاره که از بخوره. بعد اینجا حضرت یه مثالی میزنن از فرعون و حضرت موسی علیه السلام. خب بعد میفرماد در مورد فقر و قناص ها، تا اونجایی که میفرماد ولو اراد الله سبحانه. آقا زمان شد تموم شده. میگه اگر خداوند سبحان میخواست برای انبیائش گنجهای طلا رو برانگیزاند. یه نکته ای عرض کنم خدمتون، یه حدیثی هست، ما یک مدت در حوزه خونسار یه حوزه ای داره خیلی قدیمیه، مال 400 سال پیش حدودا، که مسئول اون حوزه میفرمود علامه مجلسی خودش با دستش کتاب نوشته و وقف اینجا کرده، کتابخونه ای داره اونجا، خطی هم بود، که یه بار من تو این کتابخونه اینجا بودم این کتابو باز کردم، همون کتابی که علامه مجلسی نوشته بود با دست خودش، برخورد کردم به یه حدیث و این حدیث از اون موقع تو ذهن من موند. شاید هم شنیدی تو کتابای دیگه هم دیدید که وقتی پیامبر ما مبعوث شد جبرئیل گفت یا رسول الله تمام خزائن زمین رو اگه بخوای در اختیارت قرار میدیم، بدون این که از مقام معنویت و قرب به خداوند کم و کاسته بشه. تمام خزائن زمین، ما نمیدونیم، ما فکر میکنیم خزینه فقط طلا و نقره است، تمام خزائن زمین رو در اختیارت قرار میدیم، کلید خزائن ارض رو، بدون این که از مقامت کم بشه. رسول اکرم فرمود نه، من فقر را اختیار میکنم، ما اگه بودیم کدوم اختیار میکردیم؟ میگفتن مقاماتتون هم کم نمیشه، همه دنیا دارایی دنیا مال شماست. به بعضی ها که اصلا بگی کم هم میشه میگه باشه، بگی جهنم هم میری میگه باشه. بعضی اینجوری هم اونا حالا کار نداریم. چرا پیامبر اکرم قبول نکرد؟ روی این مسئله فکر کنیم، روی این مسئله فکر کنیم. چرا پیامبر ما خزائن زمین رو بدون این که از مقامش در نزد خدا کم بشه عرضه کردن و قبول نکرد؟ روی این فکر کنیم تا جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.